أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در معنای ماده امر بود. مرحوم آخوند قدس سره بعد از آنی که احتمال تعدد معنای امر رو در حد مثل 7-8 یا مانند اون از تعداد موارد انکار کرد، خودش متصدی تعیین معنای امر شده به حسب لغت و عرف و به حسب اصطلاح. ابتدا فرموده که لغتن و عرفن، که مهم در مقام هم معنای لغوی و عرفی امره، ماده امر دو معنا داره و لا غیر. یکی طلب و دیگری شیء. و ما ادای این دو معنا از موارد استعمالات، مردش به ما ادای طلب که عبارت از شیء به حسب نظر مرحوم آخوند قدس سره. بعد فرمود به حسب اصطلاح، و ظاهرا مراد ایشان از اصطلاح اصطلاح اصولی است نه اصطلاح ادبی و در ادبیات. به حسب اصطلاح امر معناش به حسب اونچه گفته شده عبارت است از قول مخصوص، اون قولی که ازش تعبیر میشه به صیغه امر، مثل صله. صله امره. معنای امر این قول به هیئت خاصی است که بهش تلفظ میشود. مرحوم آخوند قدس سره بعد از آنی که قول اصطلاح معنای اصطلاحی امر رو این گونه حکایت می‌فرماد، اشکال می‌کنه که معنای اصطلاحی امر نمی‌تونه قول مخصوص باشه. چرا که قول مخصوص یک معنای جامدیه، مثل شیء، مثل ذات. حالا این قوله، این قول خاص جامده، در حالی که می‌بینیم صیغه امر سیاق مشتق از ماده امر، مشتق از امر به همون معنای اصطلاحیشه، و این معنا اشتقاق کاشف از اینه که معنای امر اون معنای جامدی که تخیل شده که عبارت از قول مخصوص نیست. قول مخصوص یعنی همین لفظ خاص، لفظ خاص مثل شجر، مثل حجر، مثل دیگر افعال. امر اشتقاقی نیست که بتونه منشأ ساخت سیاق مختلفی باشه. گفته میشه امر، یأمر. لفظ امر جامدی است که صالح برای مبدئیت اشتقاقات سیاق مختلف نیست. در حالی که ما میبینیم اشتقاقات وجود داره، یک، و از همان معنای اصطلاحی امرم اشتقاقات شکل گرفته، دو، و این منبه بر اینه که معنای امر در اصطلاح غیر از قوله. بعد خود مرحوم آخوند قدس سره فرموده مگر این که منظور قائل از این که گفتن معنای اصطلاحی امر قوله این باشه که منظور طلب بالقول، که معنای حدثی است، معنایی است که قابل مبدعیت برای اشتقاقه، طلب به قول مخصوص امره، و در نتیجه اون قول مخصوص مصداق طلب خارجن، کما این که مصداق امره صله، این مصداق امره. حقیقت امر، مفهوم امر عبارت است از طلبی که با این قول مخصوص انشا و ابراز و اعتبار میشه، و این معنا طلب امر حدثی است و قابل مبدعیت برای اشتقاق. اینو میفرماد. بعد میفرماد معنای اصطلاحی هرچه هست مهم نیست، چون اونی که بر ما مهمه معنای عرفی و لغوی امر باید ببینیم چه چیزه، چون مهمه برای فقیه اینه که الفاظ وارد در شریعت مادامی که برای شارع اصطلاح خاصی درش اثبات نشه اونا رو حمل بکنه بر معنای لغوی و عرفی. پس باید دید معنای لغوی امر چیه، که اگر شارع گفت ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان، و اگر شارع گفت مروا صبیانکم بالصلاة اذا بلغوا سبع سنین، و اگر شارع گفت فلیأمروا بالمعروف، این امری که در استعمالات شارع آمده و منزل بر معنای عرفی لغوی عامه، نه بر معنای اصطلاحی، نه اصطلاح ادبی، اصطلاح اصولی. معنای عرفی و اصطلاحی امر چیه؟ ولذا مهم نیست. بعد فرموده ایشون الامر در معنای اصطلاحی سهلون. خب اگر نوبت رسید به معنای عرفی، اینجا عبارت مرحوم آخوند این گونه است، میفرماد که استعمال امر در معانی متعددی در کلمات شارع شکل گرفته، یا در استعمالات عرفی و محاوره‌ای وجود داره، و معلوم نیست که این معانی متعدد برای امر از قبیل حقایق متعدده تا لفظ مشترک لفظی باشه، لفظ امر بین این معانی متعدد، یا لفظ امر وضع بر یک جامعی شده تا مشترک معنوی باشد و معنای واحدی داشته باشه که منطبق بر امور متعدد و معانی متعدد باشه، یا این که امر وضع بر یکی از این معانی داره و استعمالش در معادای اون ولو واقعه، اما استعمال حقیقی نیست، استعمال مجازی است. ابتداعا مرحوم آخون این گونه فرموده استعمالات در معانی متعددی، ولم یعلم این که این معانی متعدد به نحو اشتراک لفظی است، یا به نحو اشتراک معنوی است، یا به نحو حقیقت و مجاز، که نتیجهش این باشه که لفظ در فرض استعمال در کلام شارع مجمل خواهد شد، چون وقتی لفظ از اجمال خارجه که حقیقت در یک معنایی باشه، مجاز در غیر اون، تا عند الاطلاق حمله بر معنای حقیقی بشه بر اساس اصل. و به ما این که محقق نیست استعمال شارع نسبت به این معانی متعدد حقیقتش متعین باشه در بعضی از معانی، ولذا در حکم اجمال و محکوم به اجمال خواهد بود عند الاطلاق. و اون چه از مرجحات تعین اشتراک معنوی یا حقیقت و مجاز گفته شده از اصول در باب تعارض احوال، مرحوم آخو میگه ما این اصول رو قبول نداریم. اصول لفظیه‌ای که مبنای عمل در بنای عقلا در استعمالات شارع عمل میشه عبارت است از یک اصل و اون اصالت الحقیقه، اون هم بعد از تعین معنای حقیقی و مجازی و دوران امر در استعمال بین این که استعمال در معنای حقیقی است یا معنای مجازی. یعنی معنای حقیقی رو از خارج باید دانست چیه، مجازی باید معلوم باشه چه معناییه. ندانیم شارع در استعمال معنای حقیقی اراده کرده یا معنای مجازی، اما اگر وضع معنای حقیقی و مجازی وضعیتش روشن نیست که کدوم معنا حقیقیه کدوم مجازی، احتمال میدیم معانی متعدد همش حقیقت باشه، یا بر اساس اشتراک لفظی یا بر اساس اشتراک معنوی. اصلی که اثبات بکنه این معانی عند دوران بین الحقیقت و غیرها حقیقته وجود نداره، مگر بر مسلک مرحوم سید مرتضی قدس سره که اصالت الحقیقی که ایشان قائله که اصل در استعمال را حقیقت قرار داده و نباید بین اون اصل در استعمالی که سید فرموده حقیقته با اون اصل در استعمالی که مشهور میگن حقیقته خلط کرد. اصلی رو که سید فرموده اونجایی که استعمال در معنای معلومه و نمیدانیم این معنا حقیقیه یا مجازی، اصل اینه که این حقیقت. نتیجهش اینه که در دیگر موارد استعمالات اگر لفظی استعمال شد حمله بر این معنا بشه، چون حقیقت بودنش در رتبه سابق با اصالت الحقیقه اثبات شده. این اصل سیده. و اما اصلی که مشهور قائلن اینه که نه، شما معنا حقیقی بودن رو از مجازی بودن تشخیص بدید، اول به مراجعه به لغت بر اساس علائم وضع از تبادر و غیر تبادر، حالا که معلوم شد معنای حقیقی چیه غیر حقیقی چیه، ندانیم مراد شارع در استعمالاتی که از او شکل گرفته معنای حقیقی یا مجازی است که از خارج تعین پیدا کرده. منظور از خارج یعنی خارج از استعمال شارع. اینجا نوبت به اصالت الحقیقه میرسه، اصلی که اصلا مبنای محاوراته و بدون این اصل سنگ رو سنگ بنا نمیشه و هیچ ظهوری در کلامی شکل نمیگیره. اینو مرحوم آخون قدس سره مطرح میکنه و میگه اصولی که دیگران در تعارض احوال مطرح کردن از این که دوران هم بین اشتراک و مجاز، المجاز خیر من الاشتراک، نمیدونم وضع برای جامع و اشتراک معنوی بهتر از اشتراک لفظیه و ما شاکل، مرحوم آخون قدس سره فرموده این اصول لا اصل لها و این اشتهر در کلمات سابقین بر شیخ، مثل کلام صاحب فصول و سابقین حتی بر صاحب فصول. اگر مراجعه کنید در کلمات مثل صاحب فصول و معاصرین صاحب فصول از اون دوره اصولیه، میبینید که تمسک به این اصول عند تعارض الاحوال امر شایع و زایعی است، زایع به ضال در کلماتشون. مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد نه، این اصلا رو قبول نداریم، بلکه مرجع در دوران اصول عملی است. اگر تعین پیدا نکنه حقیقت نسبت به مجاز در دوران هم بین استعمال شارع که که آیا این معنای استعمالی، معنای حقیقی یا غیر حقیقی، نوبت میرسه به اصل عملی، از اصل براءت یا اشتغال یا استصحاب یا دیگر اصول عملیه مقرر عند الشک. اصل لفظی که مرجع باشه به عنوان دلیل اجتهادی که رتبش سابق بر اصول عملیه است، کما در اصالت الحقیقه و اصالت الظهور، ما اصلی به عنوان المجاز خیر من الاشتراک یا مانند این نداریم. اینو مطرح فرموده. بعد مرحوم آخون قدس سر میفرماد حقیقت هم تازه مهم نیست، اونی که مهمه ظهور کلام مهمه، که معلوم بشه که لفظی ظاهر در معناییه و از جمله موارد ظهور موارد حقیقته. ملاک ظهور ولو از باب غیر حقیقت، کما در موارد انصراف و انسباق. ملاک ما در عمل در مقابل الفاظ ظهور الفاظه، چه لفظ در اون معنا حقیقت باشه، اون معنایی که لفظ درش ظاهره، یا حقیقت نباشه، از باب انسباق و انصراف لفظ ظهور در اون معنا داره. اگر این شد، اینجاست که مرحوم آخون قلم رو بر میگردونه از اونی که اول فرمود. فرمود معنای امر به حسب لغت و عرف دو تاست، طلب و شی. اینجا میفرماد لا یبعد، این که تعین داشته باشه معنای طلب عند الاطلاق، یعنی امر ظهور در طلب، نه در معانی دیگر از قبیل شأن و فعل و شیء و اموری از این قبیل که همرم به شیء ارجاع شده در کلام ایشان. ولذا مرحوم آخون قدس سره که انه میخواد بفرماد در استعمالات شارع برای ما اجمالی اتفاق نمیفته، ولو معنای وضعی امر به حسب لغت و عرف متعدده، طلب از تو شیء، ولیکن معنای ظهوری امر و انسباقی امر متعین در طلب بلاغه. چرا اول اینجوری ذکر کرد؟ ولی یکی از نقاط کلام مرحوم آخوند که اولا عرض بکنیم اینه که مرحوم آخوندی که انکار کرد ابتداعا استعمال لفظ در معانی متعدد رو غیر از دوتا، ردن علی المعروف در کلمات که امر مستعمل در معانی متعددیه که انهیت به هفشتا، بعد از آنی که اینو انکار کرد مرحوم آخوند در صدر کلامش، اینجا که رسید ادعا کرد اهم مستعمل در معانی متعددیه، که انهو نه اینکه در دو معنا مستعمله، مستعمله در معانی متعددی که وضعیتش معلوم نیست، کدومش حقیقته کدومش مجازه، آیا در همه حقیقته یا به اصطلاح وضع برای جامع داره. ولذا در کلمات برخی از بزرگان در گمان میکنم مرحوم روحانی باشه یا مرحوم آقای سعد، حالا دقیق یادم نیست، در تعلیق بر کلام ایشون گفتن این تنافی داره با اونی که در صدر کلام ایشون فرمود استعمالات محدود به دو مورد ولا غیر، امر مستعمل در بیش از دو معنا نشده و ما ادای طلب و شی منتهی به یکی از این دو معنا. حالا اون بحث دیگه است، وجوبی و استحبابیش که هنوز وارد نشده ایشون. حالا اون بعد اون بحث یک
طلب رو نمیدونیم همش حقیقیه
یا اون حالا بحث بعد، فعلا طلب استحبابیه یا الزامیه، اون خودش بحثیه که مستقلا مرحوم آخوند متعرض خواهد شد ان قریبا، حالا در امر دوم سومه اون خواهد آمد بحثش، ولی فعلا معنای امر از حیث طلب و غیر طلب محط نظر ایشانه. پس بنابراین اینی که تو کلام ایشون آمده بدون حداقل سازگار با صدر کلام ایشان نیست که ایشان معانی استعمالی رو محدود به دو موقع. این اولا. و ثانیاً مرحوم آقای خوی قدس سره اشکال دیگری به ایشان فرموده، برای به عنوان اشکال بر ایشون نیامده در کلام ایشان، ولی اشکال دومی تلقی میشه بر مرحوم آخون، و اون این که کجا دارید از موارد استعمالات شرع که امر در کلام شارع مردد باشه بین طلب و غیر طلب، بین طلب و شیء، بین طلب و شأن، تا اینکه بگید خب اجمال پیدا میشه و بگید که خب امر دائره بین اینه که وضع برای جامع شده، مشترک لفظی باشه یا به گونه دیگری باشه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، معلومه منظور از این امر ماده امر طلبه. مروا صبیانکم بالصلاة اذا بلغوا سبع سنین، خب معلومه منظور از این مروا امر به امر یعنی از بچه‌هاتون بخواید طلب کنید. فلیأمروا بالمعروف ولینهوا عن المنکر، معلوم منظور از این شیء و شأن نیست و ما شاکر. مهم نیست، خب کلام اینه که استعمالات شارع رو ما میخواییم به لحاظ چی؟ به لحاظ این که اجمال پیدا بشه در کلام یا اجمال پیدا نشه دیگه. خب ما میدونیم در مورد عده‌ای از موارد امر به معنای طلبه، در غیر اون حالا به معنای شأنه، به معنای شیعه، به معنای هرچی هست، تأثیری در ناحیه این که ما بخوایم با لفظ معامله مجمل بکنیم نداره. یعنی اگر امر دار بود بین طلب و غیر طلب از قبیل شأن و شیع و فعل و اینا، خب اجمال پیدا می شود. ولیکن حالا و ما امر فرعون برشید، معناش این باشه ما شأن او برشید یا غیر اون، چه تفاوتی ایجاد میکنه، چه اثر عملی ایجاد میکنه؟ ولذا مرحوم آقای خویی فرموده این بحث در این که معنای امر از حیث این که متعین در طلب یا امر معانی متعددی داره، طلب و غیر طلب و غیر طلبش هم عبارت از امور مختلفی که در کلام آخوند بهش اشاره میشه که امرش دائر باشه بین اشتراک و حقیقت و مجاز یا اشتراکش هم بین لفظی و معنوی، من مای خود فرموده این بحث اصلا اثری نداره تا اینکه ما بخوایم در کلام شارع امر رو در مواردی بر اساس تعین معناش و بر اساس اصل حقیقت بخوایم حمله بر معنایی بکنیم. این هم ثانیه. و ثالثاً نام مرحوم آخون قدس سره آمده مرد استعمالات لغوی و عرفی امر به دو معناست، شیء و طلب. در این نقطه کلام مرحوم آخون مورد حمله دیگران قرار گرفته. از دو حیث مورد اشکال قرار گرفته و حیث بحث دو تاست. یه حیث این که اصلا آیا معنای امر، ماده امر اصلا متعدده یا امر بیش از یه معنا نداره. اینی که مرحوم آخون فرمود معنای امر دو تاست، نه، بعضی از بزرگان، محقق نائینی، محقق اصفهانی، محقق ایروانی، فرمودن معنای امر یه چیزه، نه بیش از اون، و همه استعمالات مردش به این یک معناست. آیا اصلا معنای امر واحده یا متعدد؟ این یک حیث بحث. با فرض تعدد، خب یک معنا طلب، آیا بقیه معانی همش مردش به یک معنای شیعه که در کلام مرحوم آخون آمده، یا مردش به شأنه که در کلام صاحب فصول آمده، یا امری دیگر، یا اینکه اصلا اینا متعددن، لازم نیست همه رو به یک معنا برگردونده. تلاش شده در کلمات معمولا در این حیث دوم وحث که ما ادای طلب رو به یک چیز برگردونن، حالا یا شأن یا شیء. از جمله خود مرحوم آخون فرموده مرد بقیه استعمالات به شیء. و بعدم به مرحوم آخون قدس سره در این مرحله دوم بعد از آنی که اشکال از حیث وحدت و تعدد معنا رو در یک مرحله مطرح شده که گفته شده معنا متعدد نیست، یک معناست، گفته شده اگر براس متعددم باشه معنای دوم واحدی که میخواد مرجع استعمالات به اون باشه بخواد شیء باشه، این حرف درستی نیست، چون شما نمیتونید همه موارد استعمالات رو در غیر طلب به شیء برگردونید. و گفته شده نسبت بین معنای امر غیر طلب و شیء عموم خود بعضی جاها تصادق دارن، امر و شیء، اما در بعضی جاها امر صدق میکنه در حالی که شیء صدق نمیکنه. در بعضی از جاها شیء صدق میکنه، امر صدق نمیکنه. اونجایی که شیء صدق میکنه انسان شیء من الاشیاء، اما یا فرس شیء من الاشیاء، اما گفته نمیشه که اطلاق امر بر فرس بر انسان، بگن خلاصه به جای اینکه الانسان عجیبون اینجور تعبیر کنه الانسان امرون عجیبون یا الفرس امرون عجیبون. در بعضی جاها اطلاق امر میشه اما شیء صالح برای اراده اونجا نیست، مثل همین ما امر و فرعون به رشید بنابر این که منظور شأن باشه. بعدم در کلمات خلاصه گفته شده که آیا منظور از شیء وجودیه، شامل عدمی نمیشه و اشکالاتی از این قبیل. به هر حال این دو حیثیت بحث در کلمات مطرحه و به عنوان اشکال بر مرحوم آخوند در کلمات خود. اما نسبت به حیث اول که آیا معانی امر غیر طلب که گفته شد همش مردش به یک معناست یا حتی طلب مردش به معنای دیگره، که خلاصه امر یک معنا بیشتر نداشته باشه، یا اینکه معنا متعدد، مرحوم محقق نایینی فرموده معنای امر امر واحدی است ولاغه، و اصلا طلب معنای امر نیست. این مواردی که شما خیال میکنید طلب مثل ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اصلا این معنای امر نیست، مفهوم امر این نیست، ولو مصداق امر طلب، اما طلب مفهوم امر نیست. چیه معنای امر؟ ایشون فرموده معنای امر واقعه مهمه، این معنای امره. لما جاء امرنا، قضیه حادثه هامه، واقعه مهمه. و اگر میبینید اطلاق امر میشه بر موارد طلب، از باب اهمیت طلب و از مصادیق مهمات طلبه، به این اعتباره که اطلاق میشه بر موارد طلب امر. پس مرد طلبم در حقیقت به اون معنای وحدانی است که دیگر موارد استعمالات به اون برمیگرده و اون واقعه مهمه. این در کلام ایشان آمده بعد از آنی که مرحوم نائینی قدس سره انکار اشتراک لفظی بین معانی متعدد هفتگانه‌ای که در کلمات مطرح کرده، فرموده این که اصلا گفتنی نیست و ابتداءً تمایلی کرده که مشترک بین دو معناست، طلب یا شیء یا طلب و شأن، حالا تردید از منه، بعد از این به حسب تقریر مقررش مرحوم کاظمی فرموده اصلا ایشون تعبیر میکنه و ما لشیخون الاستاذ، منظور این تعبیر تعبیر مقرره، نه اینکه شیخ نائینی بلکه خود نائینی. مرحوم کاظمی میگه ما لشیخون الاستاذ به اینکه معناش یه چیزه و همه اون معانی دیگر استعمالاتی دیگر به این معنا برمیگرده. در کلام مقرر کاظمی نسبت به بحث نائینی آمده که ایشان فرموده ولو تعیین اون معنای واحد جامع سخت و مشکله، به نحوی که از اشکالات قوم در مقام سلیم بمانه، ولی که انه مرتکز اینه که یک معنا بیشتر نداره و همه معانی همه استعمارات به اون یک معنا برمیگرده. ولو تعبیر از اون یک معنا به این که بگیم شیء، برای ما خورده میگیرن در بعضی از موارد شیء نیست، بعد شیء رو باید توسع داد به عدمیات، شیء رو توسع داد به اموری که اطلاق حقیقی شیء برش نمیشه. گفته ولو تعبیر جامعی بخوایم از اون واحد بکنیم سخته، اما که انهو بعید نیست یک معنا بیشتر نداره. این حصیله کلام مرحوم نائینی. در کلام مرحوم آقای خویی در تقریر بحث ایشون اون معنای واحد تعبیر ازش شده به واقعه مهمه. این کلام محقق نائینی. مرحوم محقق اصفهانی قدس سره همه استعمالات امر رو به یک معنا برگردونده و اون معنا عبارت است از طلب یا اراده و فرموده مفهوم امر همون اراده و خواست و طلبه. و اگر میبینید اطلاق میشه امر بر امور تکوینیه و اشیا، به اعتبار اینه که اینها متعلقه طلب تکوینی و اراده تکوینی قرار میگیره و اطلاق امر بر افعال هم و حوادثی که مثل عذاب و امثال اینها هم به اعتبار تعلق اراده به اونهاست. و بعدم فرموده ملاک هم در قضیه تعلق اراده تعلق اراده فعلیه نیست، بلکه قابلیت تعلق اراده مصحح اطلاق امر بر امور تکوینیه است و لذا معنای جامدی هم که درش احساس حوادث و تکوینیات در حقیقت منافات نداره با اونی که ما میگیم. چون اگر بنا بشه که معنای امر عین اون وجودات تکوینیه باشه، اونا جامدن و به معنای جامد قابل اشتقاق نیست. ایشون خودش احساسشه که امر اشتقاق پیدا کرده از معنا به لحاظ اون معنا امر یأمر، در حالی که در نزول عذاب یا نزول رحمت امر صدق نمی کنه. عذاب یا رحمت خواهد آمد یأمر صدق نمی کنه. میگه درسته اشتقاقات به این اعتبار جا نداره، ولیکن در حقیقت این که بر رحمت اطلاق امر میشه، جاء امرنا، چه رحمت چه عذاب، چون صلاحیت برای تعلق اراده داره، قابلیت برای تعلق اراده تکوینیه داره، اینه به این اعتبار اطلاق امر برش میشه. و لذا ایشون میگه اگر میبینید که در بعضی از موارد جمع امر اموره، در بعضی از موارد جمع امر اوامره، در مثل دستور و فرمان جمعش اوامره، در مثل حوادث جمعش اموره، این منافات نداره با اینکه حقیقت معنا و مناسبات اصلیه یک معنا بیشتر نباشه و اون طلب خواستن اراده. اینم حصیله کلام محقق اصفهانی که ایشون شاید در بخوام تفصیلشو بیشتر از این بیان کنم دو رسول میکشه و نیازی نیست. اون چه در مقام مهمه بر این دو علم مرحوم محقق نائینی و محقق اصفهانی در کلمات قوم از جمله مرحوم آقای صدر رو، مرحوم آقای روحانی، اشکالاتی شده، اشکالاتی که ما کان ینبغی ان یستر از این اعلام، در حالی که منظور مثل نائینی و اصفهانی در ارجاع استعمالات به معنای واحد معلومه. اشکالی که به این بزرگوارا کردن عمدتاً در کلمات اینه که آقا کی این معانی استعمالات متعدد مردش به یک معناست؟ بعضیاش جامده، بعضیاش معنای اشتقاقیه. اشکال دوم کردن، گفتن شاهد این که معنا متعدده اینه که در بعضی از موارد جمعش اموره، در بعضی از موارد جمعش اوامره. گویا خود این قوم مثل مرحوم اصفهانی یا نائینی غفلت از این امور داره، در حالی که اگر خود این دو بزرگوار مخصوصا اصفهانی تصریح نکرده بود به این دو اشکال و دفع این دو اشکال، جا داشت اینجوری به این دو بزرگوار این اشکال واضح میشد که بابا بعضی مشتق جامده، در بعضی اشتقاقیه، در بعضی از موارد جمعش اموره، در بعضی از موارد جمعش اوامره. اون چه منظور این دو بزرگواره، هم نائینی هم اصفهانی، اینه که اون معنای واحدی که ملحوظ در تمام موارد استعمال، نه به معنای واحد اصطلاحی که با مساوق به مقابل اشتراک باشه. معنای واحد معناش اینه که در تمام این استعمالات یک حقیقتی اشباع شده. این حقیقتی که اشباع شده در تمام این موارد، ولو در بعضی از جاها زمیمه‌ای داره که معنا جامده، در بعضی جاها معنا اشتقاقی، اما یک حقیقت در تمام این حال حاصل شده و اون تعلق اراده و حب و نمیدونم طلب در کلام اصفهانی، یا حادثه مهم بودن در کلام نائینی، این ملحوظه. اما معنا این نیست که پس بنابراین معنا منحصر در اون چه گفته میشه و زمیمه‌ای نداره که موجب جمودش در بعضی استعمالات بشه یا اشتقاقش در دیگر موارد. این از قبیل اینه که گفته میشه در قضیه مثلا شجر، در شجار اون معنای شلوغی که در شجر هست نهفته است، اما این منافات داره که شجر مشتقه، اما شجره مشتقه و مصدر شجاره، اما شجره مشتق نیست، امر جامدیه، اسم ذاته، و رضا درست نیست بگیم که شجره به معنای سیرورت و شی شجرن، معنای اشتقاقی درش نیست، اما شجره به معنا نازعه خاصمه درسته، شجار مصدرشه. اما در تمام این جامد و مشتق در شجره و شجار یه چیزی نهفته و اون تشابک و در هم رفتگی و شلوغ پلوغی و همانطوری که در درخت اغصان و شاخ و برگ در هم تنیده میشه، که انهو در موارد نزاعات و تشاجرات هم درگیری تنیدگی ایجاد میکنه. اینی که اطلاق میکنن میگن که اصل در معنا کذاست، گاهی وقتا منظورشون بیان مصدر همین معنا رو تلقی کرده مرحوم آقای صدر و دیگری از کلام مثل اصفهانی و اشکال برش کردن که آقا معانی در بعضی ها جامده در استعمالات امر، بعضی ها غیر جامد، بعضی ها شجمع علا امور، بعضی ها علا عوامه. خود مرحوم اصفهانی متفتنه که بعضی ها جامده بعضی ها مشتق استعمالات امر، خودش متوجهه که بعضی موارد یجمع علا امور، بعضی ها یجمع علا عوامه. پس اینی که میگه اصل اینه یک معناست، یعنی یک معنا در تمام موارد استعمال امر مفروضه که منافات نداره که معنا به اصطلاح لغت که تعبیر میشه لفظ مختصه یا مشترکه یا حقیقت و مجاز متعدد باشه. ولی زاد این اشکالات به قوم وارد نیست. بله کسی بگه ما در معنای امر وحدت رو احساس بکنیم که مثل قضیه ان هذا الامر عجیبون مرگشتش به این باشه که واقعه مهم به معنای طلب باشه، یا این که اونی که مرحوم ناینی فرموده که طلب از باب این که امر مهم و هامه واقعه مهم است اطلاق امرش میشه، اینا یه مجرد استحساناتیه که معینی نداره اثر عملی هم نداره. ولذا ما اطاله بحث رو در این بخش نمی دهیم، این که حق با ناینیه، حق با مرحوم اصفهانیه یا با مرحوم آخونده، لا حاجت الال اطاله، چون همانطوری که محقق اصفهانی و ناینی هم بر این تذکر دادن، فرمودن لا جدوا فی هذا البحث، تعبیر مرحوم ناینی و مرحوم اصفهانی بعد از دو صفحه بحث فرموده اطاله بحث در این مقام مهم نیست و دیگه دنبالش هم نمی کنیم، لا یترتب علیه فائدتون. ولذا تعین معنا رو اینجا این دو بزرگوار بعد از آنی که قائلم شدن ولی دیگه بیش از این دنبال نکردن. ما هم به تبع این دو بزرگوار میگه موجبی نداره بعد از آنی که لا یترتب بر این بحث تعین معنای امر از حیث اینکه فقط طلبه یا فقط شیعه و معنای متعدد نداره، لا یترتب علیه فائدتون، ولذا بحث رو معطل این قسمت قرار نمیدیم. ولی الکلام فی ذیله تتمتون انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.